ساعت 13:30 دقیقه اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
آغاز به کار نمایشگاه مجازی کتاب‌های دانشگاهی از امروز.
واریز نیمی از سود سهام عدالت تا یک هفته آینده به حساب سهامداران.
و توافق مدیران بورس کالا و وزارت صنعت معدن و تجارت برای تعادل بازار خودرو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان ارجمند، ظهر بخیر. من محمد رضا اقبالی به همراه همکارم خانم گنجی خبرها رو از رادیو جوان به اطلاع میرسانیم.
نمایشگاه مجازی کتاب‌های دانشگاهی آغاز شد. علاقمندان می توانند از امروز تا 5 دی با مراجعه به سامانه پند به نشانی vabf.ir کتاب بخرند. بیش از 35,000 عنوان کتاب در همه زمینه‌های دروس دانشگاهی ارائه شده است.
فهرست موضوعات ما بر اساس تخصص موضوع بندی کردیم کتاب ها رو.
کتاب های طبقه بندی شده دانشگاهی که بر سامانه vabf.ir قابل مشاهده است. کتاب هایی در تمام گروه های آموزشی از علوم انسانی تا مباحث علمی و هنری. نمایشگاهی که 3 دوره به صورت مجازی برگزار شده. سید عباس حسینی نیک، مدیر انتشارات مجد.
همه ناشران دانشگاهی بتوانند کتاب های خودشون رو در واقع با عدالت و به طور مساوی همه کتابشون رو عرضه کنند. دانشگاه های کشور و دانشجویان و اساتید بتونن به اختیار خودشون کتاب رو جستجو کنند.
کاظم آرمانپور، مدیر انجمن ناشران دانشگاهی.
ما حدوداً 500 ناشر فعال در سطح کشور داریم در بخش دانشگاهی که حدوداً بالغ بر 300 ناشر فعالمون تو همین نمایشگاه حضور دارند و بالغ بر 35,000 عنوان کتاب رو تو این نمایشگاه عرضه کردند.
این نمایشگاه کتاب 24 ساعت است و کتاب‌های آن برای عموم مردم با تخفیف 20% و برای دانشجویان با تخفیف 40% عرضه می‌شود. سید عباس حسینی نیک، مدیر انتشارات مجد.
یادانه‌ای که دولت میده دقیقاً اصلا به اشخاص در واقع داده نمیشه، به کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی داده میشه و همه این خریدها و تخصیص یادانه‌ای که صورت میگیره کاملاً قابل رصد کردن و بررسی هست.
کتاب ها در سامانه خرید کتاب بر اساس رشته طبقه بندی شدند. کاظم آرمانپور، مدیر انجمن ناشران دانشگاهی.
هر کدوم از زیربخش را ایشون بزنه، دانشجو و اون علاقمند میتونه کتاب های اون زیربخش رو تو این سامانه جستجو کنه و در واقع اون کتاب رو تهیه کنه.
نمایشگاه کتاب های دانشگاهی شامل کتاب های منتشر شده 10 سال گذشته است. مریم حامدی، خبرگزاری صدا و سیما.
مهلت ثبت نام متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 1402 امروز به پایان میرسد و دیگر تمدید نمیشود. سازمان سنجش اعلام کرد تا کنون بیش از 340,000 داوطلب در این آزمون ثبت نام کردند. متقاضیان برای پذیرش در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی و علاقمندان به شرکت در 28مین المپیاد علمی دانشجویی کشور تا امروز مهلت دارند با مراجعه به درگاه تلرسانی سازمان سنجش ثبت نام کنند. آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1402 پنجشنبه 11 و جمعه 12 اسفند سال 1401 برگزار می شود. همچنین سازمان سنجش در اطلاعیه‌ای حذفیت منابع طرح سال آزمون اختصاصی سراسری 1402 را اعلام کرد. طبق این اطلاعیه، فهرست حذفیت منابع آزمون اختصاصی نوبت اول در دی 1401 و نوبت دوم در تیر 1402 که از آن سال طرح نخواهد شد، در سایت سازمان سنجش به نشانه سنجش.org اعلام شده است.
انواع گوناگون شعر و موسیقی در برنامه سواهنگ معرفی و بررسی می شود. این برنامه شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30 دقیقه از رادیو سبا پخش می شود.
شنیدن موسیقی از رادیو سبا.
داره بارون می زنه، بارونم مثل منه.
این شما بینم معرفی کدهای نظرسنجی موسیقی سنتی امشب.
برنامه سواهنگ برای آشنایی هرچه بیشتر مخاطبان موسیقی های ملل، فیلم، کلاسیک و سنتی را معرفی و پخش می کند. رضا عزتی تهیه کننده.
حال و هوای برنامه حال و هوای شادیه. تمام به تلاش ما اینه که یک موسیقی خوب به شنونده، به گوش شنونده برسونیم و شعارمون هم همین است: موسیقی را متفاوت بشنوید در سبان.
گردم توی دنیای کلامت که شاید باز بدی از خود نشانه از همه روزها که رفتن، ولی یادت مونده جا بدانه.
شنوندگان این برنامه همچنین هر روز مصرع از یک شعر را کامل و به سامانه 30,055 پیامک میکنند. فریبا باقری گوینده:
تلاش میکنیم که مردم هم یه خورده با شعر پیوند پیدا بکنن و این کمک میکنه که سلیقه شنیداری و موسیقی مخاطب یه قدری ارتقا پیدا بکنه. یک بخش دیگری رو در سواهنگ داریم که به نقد ترانه هایی که خیلی درست درمون ممکنه نباشن یا ممکنه که از نظر شعر رو ترانه خیلی با کیفیت نباشن میپردازیم.
این برنامه ساعت 18:30 تا 20 پخش میشود.
برنامه سواهنگ در رادیو سبا بر روی موج FM ردیفه 105.5 مگاهرتز میزبان مخاطبین است. مهدی سربازی، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین آزمایشگاه دانشگاهی متاورس در پردیس بین‌الملل کیش دانشگاه تهران. متاورس مجموعی از سه تکنیک واقعیت افزوده مجازی و ترکیبی است که از آن به عنوان انقلاب فناوری در آینده نام برده می شود. مطالعات در این حوزه از یک سال گذشته با مشارکت دانشجویان گروه های مهندسی رایانه، طراحی صنعتی، مدیریت مالی و هوش مصنوعی آغاز شده است. کمک به توسعه خدمات درمانی، آموزشی و کسب و کارها از جمله ویژگی های متاورس.
آغاز به کار نخستین آزمایشگاه دانشگاهی متاورس در پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران. صادق سقطچیان، رئیس پارک علم و فناوری پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران:
مهمترین هدف رویکرد فناوری های نوظهور و انقلابی است که انقلاب صنعتی چهارمی است که پیش رو داریم.
متاورس فرضیه‌ای از آینده اینترنت است که از محیط های مجازی سه‌بعدی آنلاین غیر متمرکز و پایدار تشکیل می شود. این دنیای مجازی از طریق عینک‌های مخصوص، رایانه‌های شخصی و حتی کنسول‌های بازی قابل دسترسی است. سینا سیاردوست، رئیس آموزش الکترونیک پردیس بین‌الملل کیش دانشگاه تهران:
متاورس مجموعی از سه تا تکنیک است: واقعیت افزوده، واقعیت مجازی و واقعیت ترکیبی.
کمک به توسعه خدمات درمانی، آموزشی، حتی توسعه کسب و کارها از جمله خدمات متاورس به شمار می رود.
متاورس و حوزه کاربردیش مربوط به مد و پوشاک، حوزه آموزشی، آنلاین شاپ ها.
از متاورس به عنوان نسل بعدی اینترنت نیز یاد می شود، ظرفیتی نوظهور که بهره برداری از آن نیازمند حمایت و سرمایه گذاری است.
خیلی از شرکت های نوپایی که در کشور هستن این فعالیت ها رو آغاز کردن و این فعالیت ها تا آغاز نشه زیر ساخت پشت سرش حرکت نمی کنه، شروع به فعالیت نمی کنه و ما اگر این فناوری ها رو استفاده بکنیم، مدل های کسب و کارمون حتی تجهیز بشن به این فناوری ها، بسیار میتونن سودآورتر بشن، چابکتر بشن.
رئیس پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران نیز فناوری های نوظهور را سبب ساز قدرت در دنیای پیش رو برشمرد و بر بهره گیری ظرفیت های دانشگاه تهران در این حوزه تأکید کرد.
نادعلی، خبرگزاری صدا و سیما، جزیره کیش.
مراسم استقبال از پیکر 10 شهید دوران دفاع مقدس در فرودگاه شهید دستقیب شیراز برگزار شد. به گفته سردار کوشکی، مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس شیراز، این شهدا مربوط به عملیات‌های خیبر، بدر، کربلای 5، والفجر مقدماتی، بیت المقدس 7 و والفجر 1 است که به تازگی تفحص و شناسایی شدند.
نیمی از سود سهام عدالت تا یک هفته آینده به حساب سهامداران واریز می شود. مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت با اعلام این خبر گفت این سود برای عملکرد سال گذشته شرکت های سهام عدالت است که حدود 2 برابر سال قبل و در 2 مرحله پرداخت می شود. به گفته آقای حدادی، از 36 شرکت بورسی سهام عدالت 30 شرکت سود داشتند که 12 شرکت سودهای خود را کامل واریز کردند. همچنین برخی از شرکت ها بخشی از سود را واریز کرده و تا چند روز آینده باقی سود را نیز واریز می کنند. آقای حدادی این را هم گفت که سهامدارانی که شماره حساب بانکی آنها مشکل دارد باید ظرف مدت باقی مانده شماره حساب خود را در سامانه سجام اصلاح کنند تا سودهای قبلی به حسابشان واریز شود.
توافق مدیران بورس کالا و وزارت صنعت معدن و تجارت برای تعادل بازار خودرو. در نشست مشترک صبح امروز مدیران بورس کالا و وزارت صمت مقرر شد جدول عرضه خودرو و برنامه تولید ماهانه مبنای تایید عرضه ها و معاملات قرار گیرد. بورس کالا هم باید میزان عرضه ها را به صورت هفتگی، 2 هفته‌ای و ماهانه به گونه ای تایید کند تا کف عرضه های ماهانه رعایت شود. تجمیع عرضه ها بر اساس کلاس خودروی پرتیراژ، کم تیراژ ها و تجاری و همچنین تعیین پیش دریافت مناسب با شرایط بازار از دیگر توافق ها برای تعادل بازار خودرو بود. اجازه خرید برای کدهای ملی که از ابتدای سال 98 از بورس کالا یا سامانه های وزارت صمت خرید نداشتند و ضمانت خودرو سازان برای تسهیل عرضه در بورس کالا از دیگر محورهای این توافق بود.
از دهه 60 به این سو فراز و نشیب های زندگی، تلاش ها و شجاعت های بانوان ایرانی موضوع بخش گسترده ای از مجموعه های تلویزیونی رسانه ملی بوده است.
از اولین آثار داوود میرباقری.
یه گم شده دارم.
کی هست؟
پسرم.
محصول سال 67 که قصه زنی به نام رعنا رو روایت میکنه.
تو که پاره تنمی، از دل ساب مردم بیخبری.
رنا از اولین مجموعه های تلویزیونیه که نام یک زن بر تارک وجودش نقش بسته.
غم و ترس با هم میاد.
دهه 80 بر تعداد سریال هایی با نام زنان افزوده شد.
شما از کجا منو میشناسید؟
از ریحانه تا وفا، نرگس و ستایش.
تازه فردا کلاس شروع میشه.
ستایش که در 3 فصل روی آنتن شبکه 3 سیما رفت، قصه زنی رو روایت کرد که در مقابل بالا و پایین های زندگی قد خم نکرد. مدینه نام شخصیت اصلی یک سریال رمضانی بود.
نمیدونم آدم ها تو بدی تا چه حد میتونن پیش برن.
زنی مقتدر.
تا آخر دنیا با هاتمانه.
اولین مجموعه تلویزیونی 110 قسمتی رسانه ملی هم به نام یک زن، کیمیا.
گاهی چو مهر مادری با جان خود می پروری.
از پروانه و پریا تا هانی و مرضیه در دهه 90 با نام و موضوع بانوان در قاب کوچک نقش بستند.
نشان تو یا زمین گاهی زاسمان جویم.
اواخر دهه 90 نجلا به سیما اومد، سریالی که در 2 فصل مهمان شبکه 3 شد و مخاطبانش رو به اواخر دهه 50 و مقاومت زنان در آن روزها برد.
ما هیچ وقت تو زندگی آدم پرتوقعی نبود.
آتش در گلستان اگرچه نامی زنانه نداره، اما قصه یک بانوی مبارز رو به تصویر میکشه.
خوشی ما با خوشی شما فرق داره.
محصول سال 1400 و روایتگر فرازهایی از زندگی مرزی حدیدچی که حماسه ها آفرید. گیلوا، گیلدخت، پریدخت و نامهای دیگری که هر کدام بر پیشانی سریالی نقش بسته تا عشق، ایثار و مقاومت بانوی ایرانی رو به تصویر بکشه. نامهایی که تعداد زیادشون نشان از اهمیت و تاثیرگذاری بانوی ایرانی در سیمای رسانه ملی رو داره. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی.
اینا که همراه میشیم با آقای باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت‌های کاراته رده سنی آسیا در ازبکستان با مسجل شدن 6 مدال برای رزمیکاران دختر و پسر ایرانی پیگیری شد. در روز دوم رقابت‌ها در بخش پسران و در کمیته رده سنی جوانان مرتضی کریمی در وزن منهای 60، محمد جواد سفری در منهای 68 و سپهر دارابی در وزن به اضافه 76 کیلوگرم با شکست تمام حریفان خود به فینال صعود کردند. محمد مهدی مقصودی هم در منهای 76 کیلوگرم راهی دیدار رده بندی شد. در بخش دختران نیز سپیده امینی به فینال کاتای انفرادی رده سنی امید صعود کرد. در کمیته جوانان هم زهرا ابراهیمی و فاطمه زهرا سعیدآبادی در وزن منهای 48 و 53 کیلوگرم فینالیست شدند و الینا صفاجو به دیدار رده بندی وزن منهای 59 کیلوگرم راه یافت. در روز نخست این رقابت‌ها هم کاراتکای کشورمان موفق به کسب یک مدال طلا، دو نقره و 4 برنز شدند. 22 دوره رقابت‌های جام جهانی فوتبال امشب با جدل تیم‌های کرواسی و مغرب برای کسب عنوان سومی جام پیگیری می‌شود.
در دیدار رده‌بندی جام جهانی 2022 قطر ساعت 18:30 به وقت تهران، کرواسی و مغرب به مسافه هم می‌روند. این دو تیم در نخستین دیدارشون تو همین جام هم با هم بازی کردند که اون مسابقه بدون گل مساوی شد. کرواسی حالا در شرایطی گام به مسابقه رده‌بندی میذاره که نتونست به یک تازی ادامه بده و مثل دوره قبل جام جهانی به فینال برسه. شاگردان دالیچ در این جام نشون دادن تیمی هستن که هر بازی براشون مثل یه نبرد تمام عیاره و تا سوت پایان میجنگن. کروات‌ها اکنون میان که با پیروزی تو آخرین بازیشون تو قطر مثل اولین دوره حضورشون تو جام جهانی حداقل سوم بشن. دالیچ سرمربی کرواسی:
مسابقه برای مقام سوم مثل یه فینال بزرگ برای ماست. این مبارزه برای رتبه سوم و برای کسب یه مداله. میخوایم سوم بشیم و کاملا آماده این بازی حساس هستیم. بازی با مراکش یه چالش مهم برای ما محسوب میشه.
در اون سوی میدون اما مغربی ها در قطر همه رو شگفت زده و با رسیدن به اینجای جام جهانی تاریخ سازی کردن. شاگردان رکراکی یکی از بهترین خطوط دفاعی رو در میون تیم های حاضر در این جام داشتن و با تکیه بر ستاره هایی همچون اشرف حکیمی و حکیم زیاش میان که تاریخ سازیشون رو تکمیل کنن. رکراکی سرمربی مغرب:
این هفتمین بازی ما تو این جام، اونم تو کمتر از یک ماه، و این در حالیه که مغرب در 20 سال گذشته کلن 6 تا بازی تو ادوار جام جهانی کرده. این یه تجربه عالی و بی‌نظیر برای همه، به خصوص بازیکناست. این مسابقه هیچ ربطی به بازیمون تو مرحله گروهی نداره. اونجا هم ما هم اونا به دنبال این بودیم که جام رو بد شروع نکنیم، اما الان هم ما هم اونا دنبال این هستیم که جام رو به بهترین شکل ممکن به پایان ببریم.
کرواسی یک سو چون نتونسته مثل روسیه به فینال راه پیدا کنه و از سوی دیگه شاید به این علت که پیش از این سومی جام جهانی رو تجربه کرده، از انگیزه بالایی برای بازی رده‌بندی جام جهانی برخوردار نباشه. ولی مغربی ها که تا یک قدمی فینال پیش رفتن، برای اینکه عنوان سوم مسابقات رو به دست بیارن و تاریخ سازیشون رو کامل کنن، یقینا با تمام قلب و وجود برای پیروزی تو این مسابقه به زمین میان. باید تا آخر بازی صبر کنیم و ببینیم بازیکنای کدوم تیم در پایان مسابقه خوشحال از زمین بیرون میاد. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
دیدار فینال جام جهانی هم عصر فردا بین تیم‌های فرانسه و آرژانتین برگزار می‌شود. در دور پنجم مسابقات شطرنج بین‌المللی اسپانیا، سید محمد امین طباطبایی به مصاف مهدی غلامی دیگر نماینده ایران رفت و پیروز شد. تنها باخت طباطبایی در بازی اول مقابل نماینده رژیم صهیونیستی ثبت شده که ملی‌پوش کشورمان برابر این حریف حاضر نشد. طباطبایی تاکنون 4 امتیاز کسب کرده است. مهدی غلامی هم 3 امتیاز است. تیم شهدای حیات داوود گناوه بر سکوی نخست مسابقات فوتبال ساحلی جوانان کشور ایستاد. در آخرین دور این رقابت‌ها که با حضور 4 تیم برگزار شد، تیم‌های مقاومت گرسنه‌پوش یزد و فولاد هرمزگان هم دوم و سوم شدند. و تیم‌های گیتی پسند اصفهان و پیکان خراسان به دیدار پایانی رقابت هندبال جوانان باشگاه کشور راه یافتند. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها در اصفهان، پیکان خراسان 28-25 نفتوگاز گچساران را برد و گیتی پسند اصفهان 25-23 بر دیگر تیم اصفهانی یعنی سپاهان پیروز شد. به این ترتیب امروز گیتی پسند اصفهان با پیکان سبزوار برای کسب عنوان قهرمانی و سپاهان با نفتوگاز گچساران برای جایگاه سومی برابر هم قرار می‌گیرند. بسیار سپاسگزارم.
شنوندگان ارجمند، به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:13 است. خداوند یار و نگهدار شما.
صدایی که میشنوید آزمایشگاه تخصصی سنجش استحکام پروفیل آبایان است. ما در آبایان برای کیفیت و استحکام اهمیت زیادی قائل هستیم. سرسخت در سختی ها، پروفیل در و پنجره مستحکم آبایان. مرکز تماس 061-38-20
95-95
95-95
95-95 کد خوشمزگی، ضربان سلامتی، پنیر پیتزای 95-95 فراسودمند.
حالا دوست داشتی زمان به عقب برگرده؟ به قبل از سرقت موبایلت یا قبل از اینکه موبایل از دستت بیفته و صفحه نمایشش بشکنه؟ واقعیت اینه که زمان هیچ وقت به عقب بر نمیگرده، اما تا 50% از خسارت موبایلت بر میگرده. چطوری؟ با بیمه سرقت یا شکستگی صفحه نمایش موبایل، که هم هزینش خیلی کمه، کمتر از قاب و محافظ صفحه نمایش تلفن همراهت، هم صدورش آنلاین و بی درد سره در 3 دقیقه با پرداخت خسارت آنی. پشتیبانی 24 ساعته هم داره. بیمه سرقت یا شکستگی صفحه نمایش موبایل، خدمتی نوین از موبایل 140.
طبیعت یک ملت با ایمان همین، بله حادثه پیش میاد براش، اما از حادثه که ممکنه تهدید باشه برای خودش فرصت درست بود. تا الان هم اینجور بود، از صدر اسلام هم همینجور بود، در این اختشاشات هم از این به اصطلاح تهدید، حالا اونا یه تهدیدی ندونستن برای ملت ایران، ملت ایران از این استفاده کرد. چکار کرد؟ حقیقت خودش و جهتگیری خودش رو نشان داد. کجا؟ در 13 آبان. امسال 13 آبان با همه سالهای قبل فرق داد. یه عده آمدن به خواسته آمریکا داخل خیابان‌های عده معدود، ملت عظیم ایران در 13 آبان آمدن علیه آمریکا شعار دادن. ملت عظیم ایران در 13 آبان آمدن علیه آمریکا شعار دادن. یه نمونه این تشییع شهدا، یه شهید عزیز به شهادت میرسه این روزها، همین شهدای عزیزی که شهدای امنیت، شهدای بسیجی، شهدای نیروی انتظامی، آحاد مردم که شهید میشن، یک جوانی شهید روح الله عجمیان به شهادت میرسه، این جوان ناشناخته است. در شهادت او یک جمعیت عظیمی به تشییع جنازه میان بیرون، اکثر مردم از اون تهدید فرصت درست میکنن، یعنی مردم خودشون نشان میدن، یعنی ما اینیم، شما جوان ما رو به شهادت میرسونید، ما همه پشت این جوان، درست نقطه مقابل اون چیزی که دشمن میخواد القا کنه، که ملت ایران آمدن تو خیابان، ملت ایران علیه فلان، ملت ایران چنان، ملت خودشون نشان داد، از این تهدید استفاده کرد، فرصت درست کرد.
کمی باکن، کمی باکن،
کمی باکن،
بیندیش.
اگر 100 مورچه سیاه و 100 مورچه قرمز را در یک شیشه بریزید، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. اما اگر شیشه را تکان دهید، مورچه‌ها شروع به کشتن یکدیگر می‌کنند. مورچه‌های قرمز معتقدند سیاه دشمن است، در حالی که سیاه‌ها معتقدند قرمز دشمن است. اما دشمن واقعی کسی است که شیشه را از بیرون تکان داده است. در جامعه ما هم همینطور است. قبل از شروع مبارزه با یکدیگر، باید از خود بپرسیم چه کسی شیشه را تکان داده.
شنیده میشه. شبکه رادیویی جوان.
فوتبال زیباست.
اخراج باید بکنه اونجا حالا داور بازی دنبال میکنه بهتون نمیتونه گل نشه و گل میشه.
آیت الله حائری شیرازی میگه فوتبال یک جامعه کوچیکه که مجرم داره، قاضی داره، زندان داره و اخراج داره. همه چیزهایی که در جامعه هست در فوتبال هم هست، منتهی یک جامعه و دنیای کوچیکه و شما قوانینتون رو بر مبنای اون وضع میکنید. قوانین فوتبال هر جریمهش متناسب با جرم. وقتی کسی در محوطه جریمه خطا میکنه، مثلا توپ رو با دست میگیره، موجب
ضربه پنالتی برای تیم مقابل میشه. خب این طبیعیه، توی بازی فوتبال بنا بوده با پا بازی بشه. حالا یه بازیکن از دست استفاده کرده، پس جریمهش پنالتیه و این یعنی یک نگاه کارشناسانه. در فوتبال مردم با تماشای اون و کارت سرد و قرمز گرفتن بازیکن‌ها لذت میبرن و این
زیبایی فوتباله. معناش اینه که اگه در جامعه هم قوانین اجرا بشند و به موقع باشن، نبایستی ناراحت شد، نبایستی از احکام ترسید و این زیباست. کارت قرمز یعنی بیرون رفتن از بازی، کارت زرد و قرمز
اجرای احکام برای آرام شدن شهره. قفل روی قفل برای امنیت چه فایده داره؟ کسی که مزاحم ناموس مردم میشه یعنی خطا کرده، پس باید اخطار بگیره و این یعنی اجرای حکم و این زیباست.
شما راهی ندارید جز اجرای قوانین فوتبال، ولی همه کارت ها زرد نیست، کارت قرمز هم لازم است. یعنی اگر نمیتوانید
توی این بازی درست شرکت کنی، پس لایقش نیست یا باید از بازی بری بیرون. اگه توی بازی ها داور از کارت زرد و قرمز استفاده نکنه، هر کسی که قوی تره اون برنده است. اینکه چینی های ویزه میزه میتونن آفریقایی تنومند و شکست بدن خودش قشنگی فوتباله.
ولی اگه قوانینی وجود نداشت، محال بود تا چینی ها بتونن برنده بشن و با این قوانینی که چینی ها میتونن برنده بشن و افریقایی ها جرأت ندارن تا بر روی اونها خطایی بکنن. عالم هم همینطوره. هر چیزی که در فوتبال اون رو از جامعه و حکومت مطالبه بکنی.
شبکه جوان همراه شما.